اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین.
حاجه آقا، یه زمانی بود که تو ذهن خیلی ها اومده بود که تولید ثروت مقبوحه تو فرهنگ دینی و از این که ما کاری کنیم که سرمایه ها زیاد بشه، ثروت ها زیاد بشه. توی صحبتی که مقام معظم رهبری پارسال کردن، این مسئله را به عنوان یک وظیفه دینی و به عنوان یک چیزی که نگاه دین بشه که ما تولید ثروت را یک چیز بد نمیدونیم، بلکه یه امر خوب میدونیم. که خب برای خیلی ها تازهی داشت این حرف، یعنی جوری از اسلام برداشت کردن که انگار اسلام با اینکه سرمایه ها زیاد بشه مخالفه. اگه میشه تو این زمینم نگاه ما رو باز کنیم که آیا در کل تولید ثروت خوبه، هیچ محدودیتی نداره تو فرهنگ دینی، آیا عوارض اخلاقی نمیتونه داشته باشه، و اینکه ما خودمون تو زندگی فردمون مسیرمون چطوری باشه، آیا در جهتی باشه که تولید ثروت بکنیم یا نه.
نکته خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. اگر برگردیم به اصل توحید که به عنوان یک اصل کلیدی و مادر در مجموعه مباحث اسلامی از جمله در مباحث اقتصاد حاکم بر همه مباحث هست، اولین چیزی که در مباحث اقتصادی حاکمیت نگاه توحیدی به ما میگه تولیده، اصلا تشویق به تولیده. این که خدای متعال ما را امین قرار داده، تعابیر متعددی که در قرآن کریم در آیات تسخیر داریم، سخر لکم سخر لکم سخر لکم، که ضمن این که نشانه مقام انسانه، نشون میده خدای متعال چقدر در این موجود قیمت قائله و ما از این آیات هم در مباحث انسان شناسی استفاده خاص خودش رو میکنیم. در این حال داره به ما اعلام میکنه که شما مسئولیت دارید، خدای متعال همه چیز رو برای شما و در اختیار شما آفریده و این نگاه در انسانها تولید مسئولیت میکنه و اولین مسئولیتشون در ارتباط با اون چی که خدای متعال خلق کرده و در دسترس اونها قرار داده استفاده از اونها، استحصال اونها، استخراج اونها، به کارگیری اونها با همه ظرفیت ذهنی خودشون که به مسیر تکاملی رو هم در زندگی بشر داشته، میرن سراغ اون چیزی که خدای متعال در اختیار اونها قرار داده و از ما خدای متعال تولید خواسته، که در یک کلمه بسیار زیبا در قرآن کریم این قرار گرفته و اون کلمه استعماره، و استعمرکم فیها، خدای متعال از شما خواسته که زمین رو آباد کنید و مگر آباد کردن جز با تولید امکان پذیره؟ امکان داره همچی چیزی؟ اونم در یک فرایند اجتماعی، یعنی حرکت گروهی و در کنار هم. لذا خدای متعال در متن بالاخره آفرینش انسان علاقه به دنیا رو قرار داده و علاقه ویژه به اون چه که محصول تلاش خودش هست، به اون احساس مالکیت. این احساس مالکیت از این زاویه و این در واقع تعلق خاطری که انسان پیدا میکنه به اون چه که خدای متعال در اختیار او قرار داده، مخصوصا اون چه که با واسطه تلاش خودش بهش میرسه، همین احساس مالکیت، این چسبندگی چیزیست که اسباب رونق زندگی بشر و مقدمه عمل به اون خواسته الهی است. این که خدای متعال از ما خواسته که تولید کنیم، بسازیم، آباد کنیم، در کنارش، در کنار این تولید کردن برای شما یه حقی قرار داده، شما رو نسبت به اون چه که به وجود میارید از ترکیب اون چه که پروردگار متعال آفریده و در اختیارتون گذاشته، برای شما حق تصرف و دخالت قرار داده. این هم مالکیت مجازی است که حضرت فرمودند. پس با این زاویه دید که مالک حقیقی خدای متعال، اون چه که هست به صورت مجازی و اعتباری در اختیار ماست، در اختیار ما قرار گرفته همراه با مسئولیت. یعنی یه دادن بدون مسئولیت نبوده، همه رو در اختیار شما قرار داد، از شما خواست که آباد کنید، بسازید، تلاش کنید. در متن شخصیت شما هم، در متن آفرینش شما هم این تعلق خاطر رو قرار داده، یعنی اون دوستی نسبت به مال و ثروت و مواهب زندگی و آفریده های خودش رو قرار داده. اینا دست به دست هم میده، محصولش اون در حقیقت تولید و تولید ثروتی است که جناب علی اشاره کردید. بنابراین نه تنها در این منطق تولید هیچ قبحی نداره، بلکه تولید ثروت یکی از رسالت های انسان روی کره زمین هست. این انسان وظیفه داره به عنوان خلیفه خداوند برای آبادی زمین، برای رونق زندگی خودش. از این طبق همون مبنای توحید ما جوابمون رو در این بحث هم گرفتیم. اما ممکنه سوال کنید پس چطور این ذهنیت پیدا شده که وقتی رهبری عالی قدر ما اشاره میکنن بعضی ممکنه دچار تعجب بشه، این از کجا اومده؟ بحث مصرفه که حالا بعدن ممکنه بیشتر برسیم. در مصرف کردن یه ترمزهایی برای انسان قرار داده شده، در دلبستگی ها یک اندازهی برای انسان تعریف شده، ازش تعبیر به زهد میشه، در مصرف ازش تعبیر به قناعت میشه. این زهد و قناعت و امثال اینها مال مقام مصرفه. در مقام تولید که ما زهد و قناعت نداریم، که مقام تولید شما لذا برید سراغ شخصیت های درجه یک اسلام، برید سراغ امیرالمومنین علیه السلام که مثل زهده دیگه. یعنی دیگه ما بالاتر از حضرت علی علیه السلام در زهد دیگه باید بگیم خود پیغمبر اکرم، ما دیگه بالاتر از اون حضرت نداریم. وقتی میرید سراغ اون بزرگوار ببینید زهد اون حضرت، حالا با یه ملاحظاتی هم که در باب حاکم و امثال اینها داریم، مربوط میشه به مقام مصرف، بهره کم برداشتن به لحاظ شخصی ولی فایده فراوان داشتن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از تولید کنندگان برجسته زمان خودشون هستن. تولید ثروت، باغ درست کنن، چاه بکنن، آب به دست بیارن، ایناست. بنابراین به نظرم پاسخ روشنی رو ما بر اساس اصل مالکیت الهی و توحید و نسبتش با انسان میتونیم به دست بیاریم.
در دعای عهد امام زمانم وقتی که میخواییم که خدایا فرج اینشون رو برسون، شروع میکنیم در توصیف فرجشون گفتن، میگیم و امر اللهم بهی بلادک. زمان ظهور امام زمان ما به اوج توحید و عمرانی بلاد میرسیم، به اوج تولید و رفاه. بله بله. پس در نگاه اسلامی فقر ممدوح نیست، یعنی ما هیچ وقت افتخار نمی کنیم که مثلا کسی فقیر باشه. یعنی ما توی نگاهمون تو فرهنگ دینی اینه که هرچی میشه تولید زیاد کنیم. این نکته اولی که ما بهش رسیدیم. همینجور که آجاها اشاره کردن، کج فهمی از همین نقطه شروع میشه. اقتصاد یک طرفش تولیده، یک طرفش مصرف. ما قرار نیست در تولید خودمون زهد بورزیم، تولید را باید زیاد کنیم، اما اون بحثا مال مصرفه و تعلق به مالکیتی که تو اون نگاه توحیدی حاج آقا بهش اشاره کرد. خب حاج آقا از همین جا وارد بحث فقر بشیم و یکم هم بحثا ببریم تو زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی، یعنی مقایسه کنیم.
ما نگاهمون به فقر چیه تو فرهنگ اسلامی؟ آیا تو فرهنگ اسلامی اینی که مثلا یه فردی زندگی فقیرانه داشته باشه این خوبه یا نه؟ حتی از لحاظ اخلاقی و سلوک معنوی، یعنی ما زندگیمون رو جوری جلو ببریم که خلاصه جزء طبقه فقیر باشیم، زیر خط فقر باشیم. نگاه اسلام به این مسئله هم برای ما
ورودی به این بحث که فرمودید انشالله پیدا میکنم. اگر موافق باشید یه بازگشتی هم به اون بحث اول، که چون در بحث نگاه توحیدی یه نکته های زیباتری هم باز هست در کنار اون نکته جالبی که برداشت شد. در موضوع فقر، نگاه اسلام و تحریری که حضرت رضا علیه السلام در این موضوع دارن، فقر رو ریشه بدبختی های بشر میدونه و فقر پدیده شومیست که محصول خروج انسان ها از اون اقتصاد توحید محوره. هیچ مدحی از فقر نشده. شما به روایات مراجعه بفرمایید، همه جا فقر مذمت شده، مذمت شدید. در یه روایتی از امیر علیه السلام هست، فرمودن فقر مساویست با قبر. القبر خیر من الفقر، حضرت فرمودن. فرمودن قبر بهتر از فقره. این نگاه اسلام خیلی واضحه. هیچ مدحی در مورد فقر نشده. یه تعبیری در بعض از روایات داریم، شما هم شنیدید، از پیامبر عظیم الشان هست. اون یه تعبیر عرفانی، اصلا ربطی به مباحث اقتصادی نداره. یا با یه لطیفه‌ای باید برش مثلا ما توضیحی بدیم. با اون جمله مشهور الفقر و فخری، فقر باعث افتخار من هست. اون جنبه عرفانیش که مشخصه، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله هو الغنی الحمید. خب هرچه که انسان در مقام انسانیتش پیش بره، در حقیقت فقرش به خدای متعال گسترش پیدا میکنه. و اون میگه الفقر و فخری. اگر یه توضیح دیگهی بخوایم بدیم، این هست که تو شرایط اجتماعی اون روز حضرت در مقام حاکم خواستن یه دلگرمی به مثلا جامعه‌ای که به شدت از فقر رنج می‌برده مثلا داده باشن، که اینم من نمی‌پسندم. یعنی ما این کلمه بسیار نورانی و رفیع رو بخوایم بیاریم پایین، با مناسبات اجتماعی اینجوری باش برخورد کنیم، اون الفقر و فخری رو بگذاریم در همون مقام فخر نبوی باقی بمونه، همه ما هم انشاءالله بریم به اون سمت که حالت افتخار خودمون رو به حضرت حق گسترش بدیم. اگه خواستیم راجع به اون نکته صحبت کنیم، باید بحث حب المساکین رو بیاریم. اینکه پیامبر عظیم الشان ارتباط خودشون رو با مسکینان و فقرا ارتباط بسیار نزدیکی قرار دادن، افتخارشون همنشینی با مساکین بوده، با اونها معاشرت بکنن، رفت آمد کنن، به حال اونها دلسوزی کنن، به اونها رسیدگی کنن، احوال اونها رو بپرسن. اون یک بحث دیگه است. بنابراین از فقر هیچ مدحی نشده، فقر به شدت مذمت شده. شاید اون تعبیری که گفتم کافی باشه، این القبر خیر من الفقر که امیر علیه السلام گفتن کافیه. و اون چیزی که از ما خواسته شده عبارت است از مبارزه با فقر، اتفاقا تلاش جمعی خردمندانه سامانیافته سیستمی توی جامعه کمک میکنه که نیازها پاسخ گفته بشه به شایستگی، تولید مناسب جامعه داشته باشه و زمینه برای شکوفایی استعدادهای انسان فراهم بشه. این پس اون مبنا که شما فرمودید. حالا ممکنه شما مثلا از این زاویه هم به بحث فقر نگاه کنید که تعبیری داشتید در ارتباط با تکامل روحی انسان ها و امثال اینها و نسبتش
خدمتون عرض میکنم. ببینین اینو ما پذیرفتیم از شما که با مبانی دینی هم که نگاه میکنیم فقر نه تنها ستایش نشده بلکه ما باید با فقر مبارزه کنیم. ولی اجازه میخوام یه خورده بحثا چالشی ترش کنم. ما با نگاه به صدر اسلام که نگاه میکنیم میبینیم پیامبر وقتی که به اصطلاح مبعثشون شروع میشه، به صدرشون شروع میشه و ندای توحیدشون رو بلند میکنن، بیشتر فقراءن که دور پیامبر رو میگیرن. خیلی موارد اندکی هست که ما میبینیم از اغنیای عرب کسی بودن تو اصحاب پیامبر، ولی خیلی نسبتشون کم بوده. انقلاب خودمون رو نگاه میکنیم، انقلابیون اولیه عمدتاً از بینه که سالده که در صد سطوح پایین و یا متوسط جامعه بودن. حتی دوستانی که الان تو جلسه ما هستن و تو خیلی از جاها ما میبینیم بچه های فرهنگی، عمدتاً کمتر از خانواده های سرمایه دار ثروتمند ما میبینیم. یعنی عملاً ما وقتی که به جوامع نگاه میکنیم، در عمل نگاه میکنیم، نسبت خوب بودن فقرا یا کسانی که از نظر اقتصادی سطح پایین تری دارن، زمینه هاش حالا قدر از اون چیز که از تجربه ما میبینیم، از اونهایی که جز اغنیا حساب میشن، پدرانشون کاروبار خوب بودن، به مراتب بیشتره. اینا ما میبینیم. آیا وقتی که ما دیدیم توی جامعه ای که در عمل همین که افراد غنی میشن، حالا یه تعبیری هم قرآن داره که نل انسان لا یتقا از ذا استغنا، آدم تا احساس غنا میکنه طغیان میکنه. باز اینم تو زندگیامون دیدیم که اون موقع که مثلا خانواده ما وضع درآمدی پدرانمون خوب نبوده، مثلا انگار ایمانمون پرافایدارتر بود از وقتی که وضع خانوادگیمون خوب شد. اینم باز تو زندگیامون میبینیم. میبینیم افرادی را که همین که یه تحول اقتصادی تو زندگیشون میاد، تعداد کمی هستن که میتونن دیگه به همون شرایط قبل برسن.
انسان با ثروت روبرو میشه، امتحانش سخت میشه. در شرایطی که انسان کمتر برخوردار هست از این زاویه، نه فقرها، چون این به نظرم باید یه مقدار باز بینیم، فقر داره مراتبه، یه مرتبتیست که ازش میگه مسکنت و زمینگیری و دربدری و بالاخره اینکه دائما انسان دستش پیشه اینو اون دراز باشه و به اون خدای نخواسته چه کنم گرفتار شده باشه و امثال اینا. خب اون مرحله از فقر این حقیقتا خودش یک امتحان بسیار سخت و بزرگه و انسان مؤمن به این سطح از گرفتاری ها معمولا مبتلا نمیشه. خدای متعال آبروی انسان مؤمن رو حفظ میکنه. اگر یه وقتی کسی به اون مراحل گرفتار شده باشه، باید یه بررسی بکنه، ببینه از کجا داره لطمه میخوره و چه به روز خودش احیانا اوورده یا چه شرایطی بالاخره احیانا ممکنه بهش تحمیل شده باشه تو محیط زندگی و امثال اینا. خب حالا به اون معنا نه، شما الان دارید در مورد شرایطی صحبت میکنید که طرف گرفتار اون وضعیت نیست، چون که کسی گرفتار اون وضعیت باشه به مراتب دینش بیشتر در معرض آسیب هست. اون تعبیر مشهور من لا معاش له لا معاد له و امثال اینها که داریم ناظر به همین مرتبه از فقر. یه کسی گرفتار شد، امتحان بسیار سنگینی است و خیلی اونجا انسان دینش رو زود از دست میده و در معرض انواع و اقسام آسیب ها و مصیبت ها قرار میگیره. اما در یه نگاه دیگه شما میخواید کسایی که کمتر برخوردار هستن، یعنی برخورداری های معمولی متوسط و متوسط، و این مطلبی رو که شما میگید حکایت از اون امتحان بزرگه. یعنی کسی که ثروتی به دست میاره در معرض یک امتحان بزرگ قرار گرفته. لذا در تعبیر روایات قرآن کریم از مال به عنوان فتنه یاد شده، خیر و فتنه. از نگاه خود انسان خیره، ان ترک خیرن الوصیه، از نگاه خدای متعال این امتحانه. چی؟ وقتی بهره بیشتری کسی داره، امتحان بیشتری داره و مراقبت انسان از خودش در شرایط برخوردار بودن که غافل نشه، در مصرف اندازه نگه داره، متعادل حرکت کنه، حقوق الهی رو در ثروتی که بهش داده شده خوب پرداخت کنه، اخلاق الهی رو در شرایط برخورداری بتونه بهتر رعایت کنه، این اون نکته ایست که خیلی از عهدش بر نمیاد. یعنی امتحان بزرگتره. ما از خدا چی بخوایم؟ در روایات هست که شما از خدای متعال کفاف بخواید، یعنی اون چه که با ظرفیت روحی شما هماهنگه، اونی که با ظرفیت من هماهنگه به من بده، که از اون بیشتر منو میندازه تو دست انداز، چون که از اون کمتر هم آبروی من در معرض خطر قرار میگیره، باز میفتم تو دست انداز. این مقدار که جریان عمومی زندگی من و چرخ زندگی من روون به چرخه، اون اندازه کفاف، این چیزیست که انسان از خدای متعال باید بخواد. اما نکته که شما فرمودید، بله، بالاخره وقتی که پیامبری ظهور میکنه و در جامعه ایست که برش فساد و تبعیض حاکمه، از عدالت خبری نیست و به خاطر گناه اغنیا عده‌ای از جامعه دارن زیر چرخ زندگی له میشن به خاطر ظلم و ستمی که بهشون شده، وقتی کسی پرچم عدالت رو میگیره، خب بیشتر اینا هستن که دور او جمع میشن برای اینکه حقشون رو بگیرن. اما در همون شرایط هم ببینید اگر اسلام و ندای توحید میخواد بالاخره مطرح بشه، باز یه شخصیتی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، بانوی بزرگ، همراه میشه با پیغمبر اکرم و در حقیقت ثروت خدیجه و اون توان اقتصادی اوست که میاد به مدد اسلام عزیز و پیام پیامبر رو منتشر میکنه.